سیری از عوامل مهم القاعده در زمان حرکت خود با اتومبیل در یکی از جاده‌های یمن بر اثر حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به شدت مجروح شده، به طوری که ممکن است از این حادثه جان سالم به در نبرد. در این حادثه 3 نفر از همراهان الاسیری کشته شدند و 1 نفر دیگر نیز به شدت مجروح گردید. منابع اطلاعاتی آمریکا از ابراهیم الاسیری به عنوان عامل اصلی توطئه نافرجام انفجار یک هواپیمای مسافربری به مقصد شهر دیترویت در کریسمس سال 2009 یاد می‌کنند. ابراهیم الاسیری همچنین عامل یک حادثه تروریستی دیگر تلقی شده که در جریان آن برادرش به قتل رسید. دولت آمریکا چندی پیش مراکز دیپلماتیک از جمله سفارت خود را در یمن به علت تهدیدهای جدید تروریستی علیه این مراکز برای مدتی تعطیل کرد. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به حدود 64 درجه فارنهایت میرسد و چند درجه بر حرارت هوای فردا افزوده خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر به razhavaniyazha.com مراجعه کنید، علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم در بر می‌گیره و یا اگر به وبسایت من hulakui.com تماس بگیرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته من رو با عنوان و یا محتوا می توانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
من از ماهیتی باهاتون تماس میگیرم. سنم 20 سال هستش و رشته مکانیک میخونم. سال دوم هست. دلیلی که به برنامه‌تون تماس گرفتم، می‌خواستم از راهنماییتون استفاده کنم برای ادامه رشته تحصیلیم و انتخاب مسیر زندگی.
بذار ازت سوال کنم عزیز. سبکن عزیزم، چه مدتی سالان اونجایی؟
من 2 سال هست برای رشته بچلر مکانیکال.
نه، متوجه هستم. با خانواده اومدی؟ تنها اومدی؟
خیر، اولش با خانواده بودم، بعد از 6 ماه تنها شدم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من پسر وسط هستم، یه خواهر بزرگتر دارم، 5 سال بزرگتر هست دارم و یه برادر کوچیک‌تر دارم، 6 سال.
چرا در ایران نخواستی یا نتونستی درست رو ادامه بدی؟
تو ایران موقعیتش بود، حتی دانشگاه خوب هم موقعیتش بود که برم، اما به دلیل اینکه پدرم من پیشنهاد داد و خودم مشتاق به این هستم که از بچگیم دوست داشتم که چیزای جدید رو تجربه بکنم. خب گفتم که چرا که نه، بذارید این موقعیت رو بگیرم، چون بعدش هم احتمالا امکان خیلی خوبی برام درست میکرد که بتونم ادامه داشته تحصیل بدم تو استرالیا.
به چه زبانی معمولا درست رو میخونی اونجا؟ یعنی اون چه زبان اصلیشون چیه؟ دانشگاه؟
بله، دانشگاهی که میخونم کمپس دانشگاه استرالیا موناش هستش و زبانش کاملا انگلیسی و سیستمش هم استرالیاییه.
اوکی، ویری گود. اوکی، دوست داشتی این رشته رو و چرا این رشته رو انتخاب کردی عزیز؟
مهندسی مکانیک رو برای این انتخاب کردم که خب از بچگی کلا به ماشین و هواپیما این مسائل علاقه داشتم. من چون که دبیرستان از رشته ریاضی و فیزیک به این دوتا علاقه زیادی داشتم و همچنین پرفورمنس هم خیلی خوب بود، جی پی هم خوب همیشه 2.75 یا 4 بود. تو دانشگاه هم الان دو سالی که خوندم، خب دانشگاه خیلی سخته، اما من معادلم کماکان 8.80.
اوکی، خب حالا پرسش یا موضوعی که به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
بله، من به برنامهاتون که خودیه از یه سال پیش آشنا شدم، خب به نتیجه رسیدم که مثل این که این رشته که من میخونم منو به یه جایی میبره که من احتمالا نمیتونم استفاده کامل بکنم از توانایی ذهنی یا توانایی احساسی. به جایی رسیدم که فهمیدم که من خیلی آدم تنوع پرستی هستم و توی برنامه هایم که توی دانشگاه داشتیم بعد از اینکه که با شخصیت خودم بیشتر آشنا شدم فهمیدم که احتمالاً این پتانسیل این رشته رو دارم و این علاقه چندانی یا احتمالاً نمیتونه من رو کامل اقناع بکنه. متوجه هستی چی میگم؟
کاملاً. خب حالا اولا من بگم این که متنوع هستی برخی از اوقات فقط میخوام گوشه ذهن باشه، میتونه فقط ناراضی باشه، چون برخی از آدم ها به درجات مختلف ناراضی هن از هر چی که هست. این شماره یک. دو، رشته مکانیک خب به هر حال یه رشته ایست که بیشترین توجهش مسئله به هر حال کار علمی با ماشین هست به هر شکل و فرمش، و بنابراین حرفی که میزنی یه ذره بوی تمایل تو به روابط انسانی و یا زمینه‌های ادبی و هنری داره، ضمناً کمی هم معلومه با این موضوع و مسائل آشنا هستی. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که به تو بگن یه رشته رو انتخاب کن یا دو تا رشته علاوه بر مکانیک، کدام رو می‌خوای یا دوست داری انتخاب کنی؟
احتمالاً یه رشته که توش مثلا دیزاین باشه یا رشته روانشناسی، هم فوق‌العاده دوست دارم، چون این اخیراً که کتاب های آقای ناتانیل براندن و مطالب خود شما خوندم احساس کردم که توی کیس‌های مختلف اطلاعات کمی که در مورد پیدا کردم تونستم خیلی روی مردم مؤثر باشم، حتی جایی تونستم به خیلی کمک کنم چیزایی بفهمن در مورد خودشون و مشکلاتشون جوری حل کنن که اصلا فکرشم نمی کردم. واسه هم میبینم که هم پتانسیل این قضیه هم دارم، ولی کماکان نمیتونم خودم رو، یعنی که دیست ندارم و میدونم که اگه یک روان شناس بشم بازم این منو اغنا نمی کنه. شاید مشکل باشه یه موضوع، اما میخوام که قبل از اینکه مسیر زندگی ما انتخاب کنم تحقیق کافی کرده باشم.
ببین عزیز، معمولا خب گفتم یکی از احتمالات با توجه به اینکه بچه یه وسطی به نوعی از نظر من معمولا بچه های بدن وسط یه سیندرومی هست، در حقیقت ساندویچی به نظر من هستن، چون دندون بالا و پایین به دو دلیل متفاوت روشون فشار آورده، میتونه ماجرای نارضایتی باشه. ضمناً خواهر بزرگتر تو یه مقدار نقش مادری داشته که اون مسائلی به وجود آورده. حالا
حرفتون کاملا درسته.
حالا اگر تو عزیز بری دنبال رشته مکانیکت ولی بری مثلا تو طراحی اتومبیل، یعنی این ماجرا رو حالا چه در مورد جنبه داخلی اتومبیل چه جنبه بیرونیش داشته باشی، آیا فکر میکنی خود این به خودی خودش مادام که در این زمینه موفقیتی به دست بیاری و پیشرفت چشمگیری داشته باشی برات کافیه، یا این که حتی درآمد خوب و یا نامی، یا این که نه اینم هنوز برای تو کمه؟
بله، آقای دکتر، مسئله درآمد برای من مطرح نیست، چون احتمالاً هم تواناییش رو دارم هم خوشبختانه خانواده‌ام این امکان رو دارن. اما برگردم به سوالی که کردین، شاید جوابم سال پیش بله بود، به این دلیل که تو روابط انسانی یه فرد کاملاً درون‌گرا بودم. اما وقتی که تو برنامه‌های لیدرشپ و اینها شرکت کردم، بسیار علاقه من شدم، هم نفس حرمت نفسم پایین بود، رفتم بهبودش دادم، هم در عبادت هم بقیه بسیار بسیار بهتر شد. و الان این سوالی که کردیم جوابش خیر هست، چون که من واقعا عبادت انسانی رو حس میکنم، هم توانایشو دارم و هم علاقه دارم بهش، که علاقه بر این کاری که گفتی تو شعبت انسانی هم باشه.
من متوجه شدم، اول سه تواناییاتو گفتم میشه براتی دید، یعنی اگر سنت رو نمیدانستم حدس 25 رو به راحتی میتونستم راجع به تو بزنم، یعنی خوشبختانه از سنت یه مقداری فاصله داری و از این بابت خوبه. خب حالا ببین عزیز، من فکر میکنم البته من با شرایط محیط دانشگاهی اونجا و بعدن ادامه تحصیل آشنا نیستم، ولی ما در امریکا یه چیزی تحت عنوان دبل میجر داریم که برخی از اوقات آدم ها در دو رشته لیسانسشون رو میگیرن. حالا اگر من به تو بگم که آیا اونجا میتونی مثلا حتی همین روانشناسی و به دلایلی گرچه میشه بازم عوضش کرد مکانیک رو با هم دبل میجر کنی، پاسخ تو به من چی هست؟
من امکانم این هست که فوریه سال دیگه که دو سالم این فوریه تموم میشه، فوریه 2014، میتونم هم استرالیا و اونجا دبل میجر بگیرم.
حالا دبل میجر رو فقط مطرح کردم برای که جوابتو بشنوم، برای که این دوتا به هم نمیخورند عزیز، یعنی اینا با هم فاصله. حالا بیاد فرض بر این بگیریم که یه تستی وجود داشت و میگفتن شما به درد روانشناسی نمیخورید، فکر کنید رشته بعدی تو چه بود؟
رشته بعدی که انتخاب میکردم شب فیزیک بود.
چرا فیزیک؟
خب برازم هم مثلا یه بحثه که توی مهندسی هست مطالبش شاید واسه من زیادی آسون باشه یا زیاد جذابیت نداشته باشه، اما وقتی من رشته فیزیک رو میخونم، حتی سال اول سابجکت فیزیکی هم که داشتیم بسیار با هم مطالب چلنجینگ به نظر میرسه و در واقع اون ایده منظم پشت در واقع قانون دنیایی که دور ما هست خیلی برام جالب میاد، خیلی چیز منظم و روی قانون هستش که من از این موضوع بسیار بسیار خوشحالم.
خب حالا میدونین ترکیبی که برای یه آدمی با این حرف ها بحث روانشناسی به کنار برای من مشخص میکنه، تو میتونی فیزیک و ریاضی رو و فلسفه رو بخونی، برای اینکه اصولا فلاسفه بزرگ یا فیزیک یا ریاضی یا هر دو رو میدونستن، برای اینکه اون قانونمندی جهان در نظام عقلی و استدلالی و روشنی ذهن خودش رو نشون میده. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم، راجع به این حرف آخر منم فکر کن، یعنی فیزیک ریاضی و فلسفه، ببین که به کجا میرسی، بذار بعد از پیام ها با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشی.
رستوران موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
ببخشید شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون دو قدمی شماست، پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرید.
پس لطف کنین یه ماهی کباب، یه ظرف حمص، سه پرش شیش کباب فیل منیوم آماده کنین، تا 3 ساعت دیگه میرسم.
موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاس هم میخوام قلیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه، پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12 جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه در آمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز. آیا فکر میکنید کسی شما رو نابجا سو کرده؟ شما تنها نیستید. سرنوشت بسیاری از صاحبان مشاغل به خاطر سوء استفاده از قوانین در اثر یک لاسوت از موفقیت به شکست تغییر می‌یابد. کسانی که هر روز به سختی کار می‌کنند و حقشان نیست که سو شوند. از این رو کالیفرنیا سیتیزنز اگینست لاسوت ابیوز، همانطوری که از اسمش پیداست، ساکنان کالیفرنیا علیه سوء استفاده در دعاوی قانونی از شما دعوت می‌کند تا با پیوستن به دیگر صاحبان مشاغل صدایی رسا برای محافظت از کار و کارمند خود به وجود آورید، بلکه از این طریق راه حل منطقی برای برخورد با این مسئله در سیستم حقوقی این ایالت به دست آید. اگر شما یا آشنایان شما مایل به اظهار نظر در مورد بسته شدن بیزنس ها و از بین رفتن مشاغل در اثر این لاسوت های ناحق هستید، با ما از طریق سایت cala.com تماس بگیرید تا صدای خود را به گوش قانونگذاران برسانید. cala.com، ca مثل کالیفرنیا و la مثل لس آنجلس. cala.com.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شد و از دست دادیم؟ حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دانش آموزانی که در کلاس های 9 تا 12 تحصیل می کنند می توانند زبان عبری را در سازمان HDC بیاموزند و 10 کردیت سالیانه دریافت کنند که قابل قبول تمام مدارس لس آنجلس می باشد و می توان به عنوان زبان دوم در دبیرستان استفاده کرد. HDC در 4 منطقه ولی، پیکو رابرتسون، سانتا مونیکا و پاسیفیک پالیسید برگزار می شود. 818-705-3600 818-705-3600
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جان عزیز، چه فکر کردی راجع به فیزیک، ریاضی و فلسفه؟ اصلا چی به ذهنت اومد؟
چیزی که به ذهن اومد، بعدم نمیدونم این کارو بکنم، اما مشکلی که برام هست احتمالا اگر این کارو بکنم نارضایتی از این هستش که احتمالاً تو رشته فیزیک و فلسفه قسمت آرت یا قسمت خلاقیتی که تو ذهن من هست احتمالاً اینش اصلاً فولفیل نمیشه. یعنی من تو پرسونالیتی تستی هم که گرفتم بالاترین نمره رو به کلاستر ایمجینیشن من دادم و فکر میکنم که اینجا یکم مشکل ایجاد کنه برای ایمجینیشن من. ضمن اینکه من مطمئنم اگر من یه رشته مثل فیزیک، خیلی دست و بالام میبنن تو دانشگاه. حتی من الان تو دانشگاه که میرم اتندنس هم زیر 30% هست، یعنی دوستم کارا رو خودم بکنم، برم خودم مطلب رو پیدا بکنم.
خب آخه ببین عزیز، یه ذره ماجراجوییت و کنجکاویت رو میتونم بگم تو این زمینه ها کمک میکنه، ولی دو تا فاصله است بین تخیلی بودن و خلاق بودن. روزی که آدم تخیلی است، یه مقدار آسیب میبینه و میتونه مسئله آفرین بشه. روزی که خلاقه که نتیجه آگاهی و پختگی موضوع دیگریست. حالا این سوال بسیار مهمه که چقدر دامنه تخیلات و آرزوها، حتی انتظارات و توقعات تو با واقعیت میخونه و یه پایه محکمی بر روی زمین صفر داره تا اینکه در جهان تخیل و خیال حرکت کنه.
من فکر میکنم که مخصوصا تا قبل از اینکه با این مسئله روانشناسی آشنایی بیشتر بشه، فوق العاده آدم تخیلی بودم و صادقانه بهتون میگم آسیبم ازش خیلی خوردم به زمینه مختلف.
ببین چون اون مهم عزیز، برای که برخی از اوقات ما به دلایلی، به ویژه وقتی در جایگاهی که تو قرار داری از نظر ترتیب تولد، احتمال داره در دنیای ذهن و خیال بسیار پیش رفته باشیم. حالا وقتی که باهوش باشیم یا آگاهی‌هایی داشته باشیم، شرایط و موقعیت مناسبی داشته باشیم، در یه زمینه‌هایی هم می‌درخشیم، ولی خطر اینکه در یه زمینه‌هایی بسوزیم هم هست. حالا باز بیا جمله رو یه جور دیگه با تو مطرح کنم. در زمینه ادبی هنری تا به حال چه کردی و یا در چه کدام جنبه های اون یه مقدار آگاهی و اطلاعاتی داری که به درد بخوری؟
در زمینه ادبی هنری خب کار زیادی نکردم برای اینکه با تو صادق باشم، اما علاقه که دارم بیشتر علاقه به دیزاینینگ هست. مثلا تو همین جایی که بودم یک بار یه خونه رو اینتریور دیزاینش رو تدارش رو برشون انجام دادم، اما غیر از اون نه کار چندانی انجام ندادم تو این زمینه.
خب این کار فکر می‌کنی چقدر خوب یا غیر عادی بود؟
خب یه کاری بود که چجوری میگم، یه کاری بود که برام فان بود، اما خب ترجیح میدم اگه قرار یه روزی توی رشته من کار بکنم، ترجیح میدم از اون قسمت ساینتیفیک مایند خودم استفاده بکنم.
ولی اونا چگونه بهش نگاه میکردن؟ خب تو رو متوجه هستم، ولی اون عادی بودن و یا غیر عادی بودن اون چی؟ یعنی اگر یه آدمای عادی یا یه آدمای کمی آگاه با این موضوع می آمدن، کاری که تو کردی رو چجوری ارزیابی می کردن؟ چی عزیزم؟
می گفتن که ساده است و زیبا.
اوکی. حالا به من بگو، تو کودکی که نقاشی نمی کشیدی، می کشیدی؟
نه زیاد.
کار دستی در کودکی چه می کردی؟
خیلی یعنی این ببخشید بذار فکر کنم، نه زیاد. okay. نه تا حدی که بتونم حرف بزنم.
در به من بگو در حریم سپورت و ورزش کجا قرار داری؟
در حریم سپورت بچه که بودم فوتبالم خیلی خوب بود، تیم پونگ باز خیلی خوبی بودم، الان امروز تنیس باز خیلی خوبی هم و به مدت یک سال هستش که تو یک کلابی اینجا کمک مربی هستم، یعنی سطح تنیسم در این حد هستش.
خب هیچ کدوم از این رشته ها چیزی بوده که بخوای روش به صورت جدی فکر کنی، یا اینا فقط به صورت هابی کنار ذهن و زندگی تو هستن؟
رشته تنیس رو خیلی باشم که مربی باشم توش، بفهمیم یه سال پیش گفتم اجازه بده امتحانش بکنم، اما وقتی که رفتم دیدم زیاد جایی نداره برای ذهن علمی من، چون اون کنجکاوی که دارم رو مسائل علمی احتمالا زیاد نمیتونه مانور روش داده باشی توی تنیس.
نه ببین عزیز، تو وقتی که به علم میرسه تخیل رو گم میکنی، وقتی به تخیل میرسه علم رو گم میکنی. به همین جهت است که اتفاقا اون رشته، نه اینکه اصلا پیشنهادی دارم، یعنی دیزاین اتومبیل ترکیب این دوتا است، همونطور که آرشیتکت بودن میتونه ترکیب این دو باشه. هیچ وقت به مسئله آرشیتکت و اینا فکر کردی با توجه به مسئله اینتریال دیزاینی که گفتی؟
بعدم نمیاد از آرشیتکت، اما خب مسئله که هست یه برنامه دانشو گذاشته بود برای برنامه لیدرشیپ که میومد 20 از بچه های کل دانشگاه انتخاب میکرد با تو برنامه لیدرشیپ. خب منم توی اینا رفتم و وقتی یکم با مسئله لیدر که غیر از منیجر هستش آشنا شدم، دیدم که خیلی میتونم موثر باشم روی افراد دیگه، خیلی میتونم خوب ایده هایی بدم و اون ایده ها رو بتونم با استفاده از یک تیم به واقعیت تبدیل بکنم و این چیزیه که اخیراً دیدم و علاقه زیادی بهش دارم.
تو خانواده پدری و مادری، فامیل و مثلا پسر عمو دختر خاله‌ای که یه زمینه‌های با ارزشی برجسته‌ای در هر مایه‌ای چه علمی چه هنری فلسفی ادبی داشته باشه رو داشتید یا دارید؟
پدر بزرگم ایشون یکی از شاعرای خیلی خوب بودن و
یعنی در حدی که مردم میشناسن؟
حتما.
اوکی.
و خب پدرم خودشون مهندس شیمی هستن، بهترین دانشگاه ایران، استعدادشون در این زمینه خیلی خوبه و مثلا خود خواهرم بسیار پیانیست خوبی هستن و از این مطرح خوشش نمیاد، اما زمینه هنری نقاشیش بسیار خوبه و برادرم هم استعداد ورزشیش خیلی خوبه، یکی از قهرمانای تنیس ایران هستش.
شما استرالیا رو به چه دلیلی انتخاب کردید با توجه به اینکه بر اساس حرفتون شاید اشکال مالی برای ادامه تحصیل در جایی که شاید کمی هزینه داشته باشه رو نداشتید، چرا اونجا؟
خب به این دنگ انتخاب کردم که به اصطلاح والدینم معتقد بودن که شما اگه موقعیت برای تحصیل اول به مالزی احتمالا 2 سال اونجا باشی ما بیان بیشتر رو سر بزنیم که یه دفعه جدا نشی بعدش بری استرالیا. به این دلیل استرالیا رو انتخاب کردم، چون که یه کمپس این دانشگاهش تو مالزی داشت و میدونیم به خاطر مشکل ویزا، به خاطر مشکل رفت و آمد، خب ترجیح میدادیم که جای داشته که والدینم بتونن منو بیان و ببینن.
من چون الان حاضر و ذهن نیستم، قبلا یه کمی میدانستم فاصله مالزی با استرالیا با پرواز چه مدتیه هواپیما؟
حدود 7 ساعته.
آه، پس هنوز راه بسیاره. اوکی، حالا بگذار برگردیم سراغ آنچه که مورد نظر. ببین عزیز، بر اساس حرفایی که میزنی با توجه به سنت که سر اون 25 من محکم ایستادم، توانایی های بسیار داری، ولی البته این نگرانی برای این که پشیمان بشی و یا اشتباه بکنی میتونه بسیار عامل آزاردهندهی باشه به دو دلیل. هم همه چیزای خوب رو از تو در مسیر رشدت یه مقداری میگیره، هم به دلیل نارضایتیت بعدن یه تصویر و تصوری از اینکه به اصطلاح مرغ همسایه غازه رو خواهی داشت که یعنی اگر اونجا بودم چگونه میبودم. به نظر من اتفاقا یه رشته‌ای در علوم اجتماعی انسانی میتونه بهت کمک کنه، یعنی واقعا حالا تو کار روانشناسی یا حالا رشته‌های وابسته از جامعه شناسی گرفته تا علوم سیاسی گرفته، یه جایی که پر پرواز رو به تو بده رشته مناسبیه. ولی به دلیل پایه فیزیک و ریاضی که داری من دلم نمیخواد اونا در ذهن تو نقش اساسی نداشته باشه، یعنی یک نظام قانونمندی رو که از اونجا میگیری رو بتونی تو این وضعیت پیاده کنی. مثلا اگر علاقمند به اقتصاد بودی بهت میگفتم اکونومتری بخون، یعنی اقتصاد ریاضی بخون، که گرچه امروز در بسیاری از دانشگاه بزرگ امریکا اصلا اقتصاد چیزی جز ریاضیات نیست و ما به تدریج از اقتصاد که نزدیکترین علم به علوم تجربیه داریم ریاضیش میکنیم تا نوبت به بقیه برسه. البته در تحلیل نهایی روانشناسی هم چیزی نخواهد بود جز در حقیقت مغز و نورولوژیه، نه حتی روانپزشکی که در جهان رشته اول خواهد بود، برای که همه اون تغییرات و دگرگونی‌ها و فعل و انفعالات آخر کار در مغز است که اتفاق میفته. این که من و تو فارسی بلدیم در مغزمونه و من و تویی که ژاپنی بلد نیستیم به این دلیل، ژاپنی هم که فارسی بلد نیست به همین دلیل. ضمناً این که من نمیتونم فرض کن تنیس بازی کنم یا پیانو بزنم و دیگری میتونه، باز به خاطر همون مغز است. یعنی در تحلیل نهایی همه چیز اونجا خواهد رفت، ولی البته تا اون زمان به هر حال فاصله بسیار است، ولی نه اونقدر که مسئله ای مورد اهمیت همکنون حتی برای کسی با سن و سال تو نباشه. به همین جهت است که من حالا عجیب و غریب است اگر به تو بگم، یه چیز دیگری رو به ذهنم آورده که تو شاید یه رشته مثل روان پزشکی برات بهترینه. یعنی از یک طرف با فکت و واقعیت‌های پزشکی و زمینه مخصوصا بیولوژی و شیمی پاد محکم از جانب دیگه توانایی مسائل روانی رو خواهی داشت و بنابراین در حالی که مانند یه پزشک میتونی کارد و چاقو رو برداری و جراحی کنی، در این عالم توان اینو داری که با ذهن خودت و دیگران یک نتیجه بهتری رو موجب بشی. و بنابراین بر اساس آنچه که از تو شنیدم اینو بیشتر میبینم. ضمناً احتمال نارضایتی تو که البته برای من مهم نیست وقتی بیهوده است و بیخوده، حتما در این رشته کمتره، برای این که تو کاملا میتونی به این سمت و اون سمت که باش راحتتر و راضیتری حرکت کنی و ضمناً یک بستا اسکوپ آف پرکتیس و یا یک افق رفتاری و یا عملی بیشتری رو برای تو فراهم میکنه. این است که برای اینکه یه تصمیمی بگیری به نظر من پزشکی رو هم از یاد نبر، ولی پزشکی که بره در مرز روان پزشکی، یعنی اون وقت است که کار روانشناسی و پزشکی رو با هم تو امان انجام دادی.
بله. خب مثلا من به این موضوع که نگاه میکنم، اصلا میخواستم رشته پزشکی هم قبلا انتخاب کنم که مادرم هم متخصص رادیولوژی هستن، در واقع اون چیزی که علاقه منو میگرفت این بود که رشته پزشکی زیاد با فکت و در واقع همونجوری که گفتیم قانونای جهان زیاد کاری نداره در مقایسه با رشته فیزیک عرض میکنم. اینجوری دیدم که مثلا اون رشته‌ای که بسیار توش قانون و ابسولوت بودن بیشتر هستش تا رشته‌های پزشکی که کاملا به مبنای پروبابیلیتی و بعضی جا تجربه هست همه اینها.
خب البته این حرف کمی درسته، کمی نه، برای که علم ها از نظر درجه قطعی شدن با هم متفاوت هستن. ولی ببین عزیز، در علوم مثل فیزیک یا علوم همون مهندسی شما برخی از وقت با 5 تا عامل شما بیش از 95% واقعیت رو دارید. شما تو علوم اجتماعی انسانی برخی از وقت با 50 تا حتی 10% رو هم ندارید. این به خاطر تعداد عوامل. یعنی اگر الان من برگردم به تو بگم تویی که در رشته فیزیک هستی راجع به حرارت یا درباره حرکت که فرض کن اساس دانش فیزیک هست، اونم به دلیل یه مقدار جنرالایز کردن و به تفاوت و اهمیت ندادن به اونجا رسیدید. به همین دلیله که وقتی شما حرارت رو به یه سیستم اضافه میکنید، همونطور که چون اشاره کردی اگر مثلا کتاب سایکولوژی آف سلف استیم دکتر برندن رو خونده باشی که به نظر من اولین بار ماجرای آزادی رو وارد صحنه روانشناسی به صورت جدی میکنه، شما وقتی یه آتش رو یک کاغذ رو بهش آتش بدی میسوزه، وقتی یه هیزم هست یا زغال اونجوری میتونه برای مدت‌ها بمونه، وقتی آب گرم میشه، وقتی آهن منبسط میشه، یعنی حتی چیزایی هستن که خاکستر میشن و از بیان میرن. به زبان دیگه تو آمدی نادیده گرفتی تفاوت‌ها رو و بنابراین قوانین حرارتی رو وضع کردی و پذیرفتی. تو علوم اجتماعی انسانی هم من هزاران هزار حرف جدی میتونم بزنم، ولی که این مثل فیزیک هست، ولی اونا موضوعی مهم نیستن. ولی اگر من برگشتم به تو گفتم این اسید سولفوریک با اون آهن، سولفات آهن هرگز سولفات آهن تو مثل سولفات آهن دیروز نیست، حتی با همون اسید سولفوریک و همون تیکه از آهن، اون موقع تفاوت‌ها چون معنیدار نیست برات مهم نیست. ولی بیان دیگه دقت‌ها فرق می‌کنه، درجه‌ها مسئله هستن و این اون چیزی که ای تو نگرانی که از قانونمندی بیرون میای درست نیست. جهان همه جاش قانونمنده، حتی به درستی گفته شده که علم یه نقطه است، العلم نقطه تون کسرهم جاهلون، یه دونه نقطه است، اون رو ما اینقدر متکثر و متفاوت کردیم. بنابراین من تو اون زمینه مسئله ای نمیبینم و چون دلت نمیخواد از واقعیت دور بیفتی و به احتمال کشیده بشی، ولی حتی تا اگر نگاه کنی به اینکه چرا خورشید از شرق در میاد، اونگونه که برتون راسل میگه، فقط به خاطر اینکه تا بالا آمده، چون اصلا سیستم قیاس استقرا که اساس تفکر علمی هیچ چیز جز تجربه مکرر نیست. حالا من در اون حال وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین به نظر من تو اون یکم فکر کن، یه دو ماه دیگه خواستی به من زنگ بزن ببینیم که کجا هستیم، یه کمی وقت میخوای، ولی که هنوزم فرصت داری، هنوزم تا فوریه خیلی وقت میتونی با هم صحبت.
حالا میشه من میشه پیشنهاد نهاییتونو ببینم واسه اینکه حالا بتاعده
هیچی، فقط فکر کنم فقط هیچی. نه نه، برای که گیجت میکنه، برای که اون حرف من جهت میده. تو فقط فکر بکن، تجربه کن، حرف بزن، صحبت کن، مطالعه کن، دو ماه دیگه زنگ بزن، میدونم چه میکنم.
خیلی ممنون،
مواظب خودت باش. عزیز مرسی. شنگ رنجمن با ما باش.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم و یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توهیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes-Benz of Anaheim.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و ریویس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر ترشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی و 6-9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. نگاهی به مسائل سیاسی مربوط به انتخابات و دموکراسی در جهان و به ویژه خاورمیانه و ایران خواهد بود. یک شنبه 25 در المپیک کلکشن. همچنین به دلیل اینکه فصل آغاز مدارس هست و برخی از دوستان خواسته بودن، من از آقای محمدی خواهش کردم که دو کنفرانس به رایگان داشته باشن درباره ADD، ADHD، تست تووا، نورو فیدبک. این دو کنفرانس در روزهای چهارشنبه 21 و چهارشنبه 28 آگست خواهد بود، 3-5 بعد از ظهر. ورود آزاد و رایگان هست، نه آزاد نیست، رایگان هست، ولی برای اینکه جای محدود هست متاسفانه باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن آقای محمدی 818-451-66-66 451-66-66 است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده و از شهرام شب‌پره خوب عزیز هم به دلیل درخواست بسیاری از دوستان دعوت کردیم که در این سفر با ما باشند و برنامه و کنسرتی داشته باشند. بنابراین از روز جمعه 1 نوامبر لس آنجلس به انسنادا. متاسفانه تعداد جا محدوده. اگر مایلی تشریف بیارید بهتر زودتر اقدام کنید، اگر نه که هیچ. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستین.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه تلفن منو گرفتین. یک بحثی شما میسین که هفته قبل بود با یه پدر مادر جوان داشتین که پدر مادر بزرگ به کار اینا دخالت میکردن و اینا ناراحت بودن. و در جواب شما توصیه شما رو وقتی که اون پدر کوچک شنید گفتش که خب اگر من بخوام پرزن این کارو بکنم مادر بزرگ ناراحت میشه. و اونطوری که اگه من درست فهمیده باشم جواب شما این بود که خب ناراحت بشه. اگر موضوع این بود و اگر جواب این شما فقط همین بود که دنبالش هم گرفته نشد، من فکر کنم که توضیح لازم باشه.
والا من البته و متاسفانه یادم نیست، چون میفرمایید هفته گذشته احتمالاً برنامه‌های قبل بوده و معمولا هم یادم نیست. ببینید بذارید من اساس استدلالمو خدمتتون عرض کنم. یعنی چگونه نگاه؟ مطالعات علمی نشون میده تنها نوع ازدواج که میتونه با آدم‌ها فرصت این رو بده که رشد و تکامل پیدا کنن و به دو هدف ما که خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانیست برسونم خانواده هستی است، یعنی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها. هیچ کس دیگه در اونجا جایی نداره. دوم، تنها جایی که میشه فرزند سالم بار آورد در خانواده هستی است، زن و شوهر و بچه ها. حضور و وجود دیگران مسئله است. حتی نگاه کنیم به مطالعه دانشگاه ییل، نشون میده بزرگترین عامل سلامت کودک در 2 سال اول سیمنس، یک دستی و یک نواختی است. یعنی یه نفر از بچه مراقبت و مواظبت کنه و دیگران هیچ دخالتی نکنن و هیچ تغییری نباشه. یعنی یه جور بخوابه، یه جور غذا بخوره، یه جور شیر بخوره، یه جور تمیز بشه. اگرم کسی به مادر کمک میکنه عین کار رو بکنه. پس این طرف قضیه رو شما داشته باشید. ما به عنوان یه انسان یک دو هدفمون خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی است و رشد و تکامل. بعد نگاه کنید به واقعیت جهان، این واقعیت که از 100 تا سلول حیوانی که سالمه در شرایط عادی قرار میگیره 95 تا 98ش به نوع تکمیل و کاملش تبدیل میشه. سگ باشه، سوسک باشه، موش باشه. در گیاهان هم همینطوره. مطالعات علمی نشون میده فقط 2% مردم دنیا به کمال خودشون میرسن حالا قبل از مرگ یا نزدیک مرگ. یعنی انسان تنها موجودی است که میمونه، یعنی درست مانند درختی است که در حد ریشه و ساقه میمونه. نه شاخه‌ای بیش از 90% مردم میزنن، نه برگی، نه گلی، نه شکوفه. دلیلش دخالت. دلیلش این است که یه ساختار طبیعی که میلیون ها سال طول کشیده تا به این صورت در اومده ما توش دخالت میکنه. حالا اون گفتگوی اول منو داشته باشید که خانواده سالم، انسان سالم، زمینه‌ای برای رشد و تکامل تو خانواده هسته است، نیوکلیر فامیلی. من نمیدونم موضوع رو. یه دفعه بیاد یه کسی بنده به عنوان پدر برم تو زندگی بچه‌ام دخالت کنم و زمانی که دخالت میکنم کار بد غلطیه و یا اشتباهیه و یا به هر حال به فرزند من بقیه آسیب میزنه، بعد اونا بگن نمیکنیم، بعد من ناراحت بشم. خب بشم، معلوم مثلا اهمیت
خب گرفتاری من هم همینجاست. خب بشم. ببینین آقای دکتر، از اینجا به بعد پسر این پدر بزرگ یا مادر بزرگ چی میاد؟
هیچی نمیاد.
اولا قصه میخورد.
نه بی خود سب کنید.
اجازه بده.
نه سب کنید. قصه بی خود میخوره. شما اگر برگشتید گفتید همسایم در امریکا چون من ایرانی هم از من متنفره، من قصه میخورم، خب مشکل شماست.
خب منم گرفتاری من همه اینجاست. من با این حرف که شما میزنید کاملا موافقم، ولی اشکال کار اینجاست که اون پدر بزرگ و اون مادر بزرگ که یه عمر نشستن به امید اینه که یه روزی به این بچه های نباشون دستور بدن و این خوشحالی میاره واسه شون، به یه تأثیری ما داره اینا رو میذاریم کنار.
بنده 100% با مفهومی که شما فرمودید موافقم، میذاریم چون کنار، ناراحت هم میشن. من یه عمری نشستم به این امید که به بچه هام دستور بدم.
بله.
خب این بیماریه.
خب من 100% با شما مخالفم. خب برای خاطر اینه که این شخص، این مادر بزرگ، اولا قصه میخوره، دوما من افسرده میشه، سوما من خوابش به هم میخوره، چهارما من اشتهاش از بین میره، یه کوه بزرگی میشه از بیماری که هیچ کس نمیتونه درمانش کنه.
نکنه و هر وقت من به غلط خودم رو بیمار کردم باید بیمار بشم و ای بسا بمون.
اونا به طور چیز قصدی ندارن.
مهم نیست نه از اصلا غریزه نیست. آخه شما یه چیزایی میسازید غریزه نیست. غریزه شما در جهان فقط ما ببینید، غریزه یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاهی که هیچ کاری غیر از اون نمیشه کرد. مثل البته نمیخوام بگم این اونه، مثل نفس کشیدن. بنده برگردم که من مادری هستم که میخوام در بزرگسالی فرمان بدم و کنترل کنم و این غریزه است. شما صبر کنید مردمان جهان همه این گونه هستند.
بله بله
خب دیگه من با شما بحثی ندارم.
هر کسی دلش میخواد که این کارو بکنه.
نه
این از نظر دشمنی نیست.
نه نه
خیال میکنم دارن محبت میکنن.
نه عزیزم دوتا اولا اصلا نظرتون درست نیست که همه اینجوریه. یک، بنده تمام عمرم دخالت کار بچه ها نشتم. بچه ها بیش از من 5 برابر من تو کار من دخالت کرد. اگر اونا خواستن ماشین بخرم من هیچی نگفتم، ولی من میخوام بخرم در دفعه من اینو گفتم. من اگر به اونا لباس بن هرگز بهشون نگفتم اینو بخری یا نخر، ولی اونا در گفتن بابا این چیه میپوشی، حتی من مسخره ام میکنن. پس بنابراین اولا این غریزه نیست و الا منم داشتم. دو ماجرا عبارت از این است که ما که قرار نیست به هم دیگه آسیب بزنیم به دلیل اینکه پدر و مادریم یا دلمون میخواد. کی در کجای دنیا به من شما اجازه میدن که من به کسی آسیب بزنم برای اینکه من آرزو داشتم یا امیدوار بودم؟ خب بیخود آرزو داشته امیدوار بود.
پس این حرفی که ما به پدر مادر بزنیم ناراحت بکنیم آسیب به اونا نیست؟
اصلا آخه من مسئولی نیستم. شما اگر کسی اومد به شما گفت پولاتو بده به من گفتید نمیدم، ایشون ناراحت شدن، شما مسئولی؟
شما مسئولیم. بله شما
خب.
مسئول من مسئول مادرم هستم.
نه نیستید اصلا.
خیلی از شما ممنونم.
قربان شما. مرسی. ببینید داستان این است که ماجر چقدر وقت داریم عزیز؟ اوکی. ببینید ماجرا در این است که من و شما همیشه میتونیم یه پرونده‌ای یا یه ماجرایی رو بسازیم ازش نتیجه‌ای بگیریم. من و شما فرضمون بر این است که کسی پدر و مادری. اول پدری و مادری یه بدبختی نیست. پدری و مادری یه رنج و درد نیست. پدری و مادری یه فداکاری و گذشت و تحمل نیست. پدری و مادری مادام که ما آگاه و مهربون باشیم و امکانات داشته باشیم بزرگترین نعمت و موهبت. یعنی من به خاطر اینکه پدرم و مادرم ولی حالا دانا هستم، آگاه هستم و مهربان هستم، هیچ کاری، هیچ رابطه‌ای، هیچ چیزی در جهان و زندگی برتر و بالاتر از این برای من در مسیر رشدم. به همین جهت است که شما به زندگی بسیاری از آدم‌ها که با فرزندانشون به گونه‌ای رفتار میکنن که امروز از نظر علمی درست میدونیم، تمام شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و شادابی و تکرار کودکی و به نوعی تجربه کردن نوجوانی و جوانی رو با بچه‌هاشون دارن. پس بنابراین من همطور که تو زندگی خود من بوده، بزرگترین نعمت و موهبت من این دوتا بچه بودن. 10 برابر بیش از اونی که من به اونا آموختم اونا به من آموختن. 10 برابر بیش از اونی که همجوری کلی میگم من برای اونا شادی و لذت فراهم کردن، حضور و وجود و لبخند و نگاه و خواب و بیداریشون به من لذت داده. پس بنابراین اولا یه دفعه خود اونا تبدیل به پدر و مادر طلبکار نکنی. روزی شما به خاطر بچه ها رنج کشیدید که یا نادان بودید یا نامهربان بودید یا امکانات نداشتید. پدری بوده بنده نادان، خب معلومه بچه بزرگ کردن بچه رنج آوره. نامهربان معلومه اذیت میشم، امکانات نداشتم معلومه. به همجاست که من عرض کردم 2 جور پدر و مادر داریم. یکی پدر و مادری که پشت فرمون اتومبیل زندگی بچه‌اش میشینه و حرکت میکنه و بنابراین در یه چنین شرایط و وضعیتی بچه‌ها رو میتونه با سرعت 60 مایل اینور اونور ببره. یکی پدر و مادری که چون رانندگی بلد نیست ماشین رو داره هول میده یا یه تناب بسته اتومبیل میکشه. خب معلومه 20 سالی که بچه رو بزرگ میکنه 100,000 بار بیشتر از اون آدم رنج میبره. بنابراین رنج بردن پدر و مادر نشانه نادانی و نامهربانی و نداشتن امکاناتشونه. به من میگید اونا مسئول و مقصر نیستن، ممکنه اینا تا حدودی بپذیرن، ولی خب به هر حال من مسئولیت اینو دارم که اگر نمیدونم آسیب میبینم، اگر یه غذای عوضی خوردم ممکنه بمیرم. دیگه نمیتونم بگم چون نمیدونستم طبیعت با من کاری نداشته باشه. پس بنابراین اولین پدری و مادری رو تبدیل به یه چیزی نکنید که یه موجود بدبخت بیچاره وامونده است که رنج برده و درد کشیده و حالا به قول شما منتظره که در آینده فرمان بده و زندگی بچه‌هاشو خراب بکنه. بعد اگر بچه‌ها گوش به فرمانش ندن ناراحت میشه. خب بشه. ما تو دنیا منتظر این نیستیم و ننشستیم ببینیم کی حرف بی خود میزنه، غلط میزنه، بد میزنه، بعد وقتی که ما عمل و قبول نمی کنیم ناراحت میشه. اگر شما همچی تعهدی دارید که اصلا کجا برای خوبی یا بدیه، و چرا پدر و مادر مهمند و محترمند و با ارزشند؟ به خاطر اینکه خوب بودن، به خاطر اینکه مهربون بودن، به خاطر اینکه مواظب و مراقب بودن، به خاطر اینکه دانا بودن و اشتباه نکردن و ما رو داغون کنن، به خاطر اینکه مهربان بودن، دمار از روزگار ما در نیاوردن. خب یه همچی پدر و مادری با ارزشه. ولی اگر من یه پدر و مادر نادانی هستم و همچنان نادان باقی موندم و نامهربان بودم و همچنان نامهربانم و نامهربانیم رو از طریق قدرت و مالکیت و کنترل دارم اعمال میکنم، حالا اصلا این همه ادعا چیه؟ پدر و مادر شدن که کار مشکلی نیست، یه همخوابگی آدم میکنه، بچه را میفته. بنابراین ببینید، بی خودی ماجرای پدری و مادری یه چیز دیگه از توش در نیاریم. بعد من بیام در سن بزرگسالی حالا بگیرم بشینم زندگی خودم و رشد خودم رو رها کنم، هیچ موضوع و مسئله‌ای هم برای من مهم نباشه، نشستم به این امید که در آینده و در بزرگسالی به بچه هام و نوه هام فرمان بدم، اونم فرمان غلط و بد، و بعد وقتی که اونا میگن نه و انجام نمیدن من ناراحت میشم، خب بشم، افسرده میشم، بشم، از پا در میام بیام. مردم دنیا که نیامدن به خاطر من کار بد و غلط بکنن، به خودشون آسیب بزنن، به همدیگه آسیب بزنن، زندگیشون اصلا بپاشن برای یک کس دیگه‌ای که یه توقع و انتظاره، اگر به شدتی است که شما میفرمایید بیمارگونه‌ای داره، ارضا بشه. من برگردم به شما بگم من چون ناراحت میشم خونه شما اینقدر شیکه، لطفا خونتون رو خراب کنی. من چون حسودیم میشه شما ماشینتون اینجوریه، بزنید به در و دیوار. من چون از سلامتی شما ناراحت هستم، دستتون رو قطع کنید و الا من ناراحت میشم. ما که اینجا نیومدیم آدم بیمار و گرفتار رو حمایت و تایید کنیم. اصلا اینجا دیگه چه جایی برای بحث اخلاق و درست و غلط میمونه؟ درست و غلط چیزا برمیگرده به این که موجب رشد و تکامل هست یا نیست. درست و غلط چیزا برمیگرده به این که خوبه، مفیده، سازنده است یا نیست. درست و غلط ها که این نیست که چون یه کسی پدره حالا بعدن یه حقی پیدا میکنه برای خراب کردن زندگیش. من به عنوان پدر زندگی بچه‌هامو خراب کردم، حالا میخوام باز خراب کنم؟ اصلا نه، من در کودکی زندگی بچه‌هامو ساختم، حالا میخوام زندگیشون خراب کنم؟ و از این بابت اگر اونا اجازه ندن من قرار ناراحت بشم؟ معلومه من اهمیت نمیدم که مادر من یا پدر من اون موقع که زنده بودن اگر توصیه میکردن که غلط بود، معلوم بود انجام نمیدادم و این ناراحت میشدن. متاسفم، کوششمو میکردم که به طریق بیانش کنم که کمتر اذیت بشم، ولی من کار خودم رو میکنم. ما یه ملاک تو دنیا داریم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی شما میشه، راحتی شما میشه، رضایت شما میشه، چه خوب. نمیشه، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوبم رو میکنم. ما تو این دنیا نیومدیم که به خاطر پدر و مادرم یا هر کسی دیگه کار بد و غلط بکنیم. ما تو این دنیا نیومدیم که راه رو به بیراهه بریم و خودمون یا عزیزانمون رو به چاه بیاندازیم برای که مادر من خوشحال میشه یا پدر من خوشحال میشه. این پدر و مادر همون مردمان دیگری هستند که بیمارند و گرفتارند، و آدم که بر اساس میل آدم بیمار و گرفتار زندگی نمیکنه. بنابراین ما مواظب هستیم، مراقب هستیم، کوششمون رو میکنیم، توضیحمون رو میدیم، امیدمون رو بیان میکنیم، از هر راهی که ممکنه حرکت میکنیم به این امید که نظر اونها نظری باشه مفید، سازنده، خوب و درست. اگر آمدند و همراه و همکار شدن چه بهتر، نشدن من به خاطر اینکه ایشون ناراحت میشه این کارو نمیکنم. به علاوه یا آدمی بگه، کسی بگه این کارو بکن یا نکن، و اون آدم عکسش انجام بده، بعدشون افسرده میشن و غمگین میشن و قلبشون به هم خب بریزه. یعنی همچی آدم خودخواه پرمدعایی، یه همچی آدم بیمار و گرفتاری که رنج و بدبختی دیگران رو میخواد به هزینه این که به ایشون بر نخوره که حرف بد و غلطی رو که حق نداشته و صلاحیت نداشته بگه، معلوم من همچی وظیفه و مسئولیتی در ندارم. من هزاران هزار وظیفه و مسئولیت در قبال فرزندم دارم، ولی پدر و مادرم اگر هم هست از این نوع نیست که من بگم وظیفه و مسئولیت من این است که پدر و مادرم رو راضی کنم حتی وقتی حرف بد و غلط میزنن، زندگی زناشویی رو خراب کنم به خاطر اونا، با بچه‌م بد و غلط رفتار کنم به خاطر اونا، چیزی که نباید بخورم رو بخورم به خاطر اونا، دوایی که باید بخورم و نخورم به خاطر اونا، برای که اونا ناراحت میشن. برای اونا نه خدا هستن، نه همه دان و همه توان هستن. برای همچی آدمایی حتی ساده ترین مسائل و مشکلات زندگی خودشون حل نکردن، حالا اومدن میخوان برای من مسئله و مشکل درست کنن و من به خاطر اینکه فقط نام پدر و مادر دارن رو اونها رو بپذیرم؟ هرگز. بنابراین اصلا معنا نداره عزیز. یعنی اینجور دیگه نه اصلی باز اخلاق میمونه، نه انسانیت میمونه، نه پدری میمونه، نه مادری. فقط ما برای خودمون یه بوتای بیمارگونه درست بکنیم که چون این مادره حق داره همه چیزو خراب کنه و این پدر است، این حق رو حتی خداش هم نداره، چه سه پدر مادرش. امیدوارم نظر منو شنیده باشید، مطمئنم که نظر متفاوتی دارید. از این بابتم خوشحالم که نظرتون رو بیان فرمودید. شنگان ارجمند با ما باشید.
888-26-26 کوروش کمالی، خوش اخلاق، آگاه، با نمک و پرحوصله. خرید مناسبترین خانه با بهترین قیمت با کوروش کمالی. 888-26-26. خوب شد؟
کدشو نگفتین.
818.
عالی شد.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمربخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4 و نیم بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
خدمت شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یکی از اتباع مکزیک که به هزینه سفارت ایران در مکزیک به ایران فرستاده شده و در یک مدرسه دینی در شهر قم مدتی آموزش می‌دید، گزارش داد در یکی از کلاس‌های این مدرسه بین 25 تا 35 نفر اتباع دیگر کشورهای آمریکای لاتین آموزش می‌دیدند. این مکزیکی به نام کارلوس که میگوید پس از مدتی از مدرسه مذهبی قم گریخته و با پناه بردن به سفارت مکزیک در تهران توانسته از ایران خارج شود، در گفتگوی خود با واشنگتن پست اضافه کرده است در مدرسه دینی شهر قم مطالب و مباحث سیاسی نیز به طور متوسط مطرح و در این مطالب ضدیت با آمریکا و سفارت‌های آن تبلیغ می‌شود. به گزارش واشنگتن پست، شخصی که در پشت شبکه اعزام اتباع امریکای لاتین به مدارس دینی شهر قم قرار دارد، محسن ربانی نامیده می شود که از مذهبیون ایران است و در گذشته سمت رایزنی فرهنگی در سفارت ایران در آرژانتین را به عهده داشته و از سوی دولت آرژانتین به دست داشتن در حمله انفجاری به ساختمان یک مرکز یهودیان در سال 1994 متهم شده است. گزارش ها از افغانستان حاکیز عده‌ای از افراد مسلح که یک زن از نمایندگان پارلمان را رو بوده اند، آزادی او را مشروط به آزادی 4 چریک طالبان دانستند که توسط ماموران دولتی افغانستان دستگیر و به زندان افتادند. به گزارش شبکه الجزیره، این نماینده پارلمان افغانستان به نام فریبا کاکر چند روز پیش در حالی که همراه دو دختر و یک پسر خود و توسط اتومبیل در مسیر جاده کابل قندهار حرکت می‌کرد، روبوده شد و افراد مسلح پس از مذاکراتی که رؤسای قبائل و چند تن از ریش سفیدان محل با آنان انجام دادند، دو دختر و یک پسر و راننده اتومبیل خانم فریبا کاکر را آزاد کردند، ولی آزادی او را در مرحله اول مشروط بر پرداخت وجوه کلانی باج و در مراحل بعدی آزادی 4 طالبان زندانی دانستند. گزارش شبکه الجزیره هاکیست، گروه طالبان در افغانستان شرکت خود را در این حادثه تکذیب کرده و ظاهراً عوامل مسلح و مهاجم از طالبان پاکستانی دستور می گیرند. و اداره آموزش و پرورش لس آنجلس امروز گزارش داد برای حفاظت از جان شاگردان مدارس ابتدایی در برابر حوادث احتمالی خشونت‌آمیز تدابیر امنیتی جدیدی برقرار کرده و در مجموع 1000 نفر را برای انجام این تدابیر امنیتی استخدام کرده است. به گزارش کانال‌های محلی در جنوب کالیفرنیا، حدود 4,200,000 دلار برای هزینه‌های امنیتی و استخدام این افراد که طی چند ماه اخیر آموزش‌های لازم را دیده‌اند، اختصاص یافته است. این گزارش حاکی است ادارات آموزش و پرورش در دیگر نقاط امریکا همزمان با آغاز سال تحصیلی تدابیر امنیتی به ویژه در مدارس ابتدایی و کودکستان را با توجه به تیراندازی مرگبار سال گذشته در یکی از این مدارس در شهر نیو تاون افزایش دادند. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس 64 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالی که از خدمتون دارم یه سوال کلی هست، بعد اگر نیاز باشه من توضیحات بیشترم خدمتون میدم. تا اونجایی که من خاطرم هست، شما در یک از برنامه‌هاتون گفتین که برای اتنشن دیفیشنسی داروهای بهتر از ریتالین و امفیتامین هست، درست میگم؟
امفیتامین که نمیدونم، ولی بله برای ریتالین بهتر هست. داروهای از الان 4 جور فکر کنم 4 تا جان
ببخشید چیز نه متافنید.
آها، همون
میشه اسم اون داره که شما فکر.
نه، میدونین چرا؟ برای که من روانپزشک نیستم و نمیخوام دخالت کنم. من وقتی به موضوع دارو میرسه میرم تو سکوت، برای اینکه کارو تخصص من نیست و بعدم این نظر شاید حتی یک صدم هم اگر نقش و تأثیری داره باش خوشحال نیستم. اینی که با دوستان روان پزشک باید در این باره صحبت کرد، نه منی که نمیدونم. و بعدم تفاوت ها نه آنچنان هست که خیلی باشه، فقط برخی از اوقات بعضی از اینا 12 ساعتن به یک اعتبار، یا 8 ساعتن یا 6 ساعتن، بعضی ها 24 ساعتن. از اون بابت هم برای بعضی ها مفیدترند یا مناسبترند، ولی این کار رو در یه گفتگو با دوستان خوب فراوان ایرانی روان پزشک داریم میتونین مطرح بفرمایید.
من علت که دست که
تمنا میکنم خواهش.
من علت این که از شما سوالم فقط جهت اطلاع خودمه، یعنی این نیستش که
من آخه اطلاعم در اون حدی نیست که به خودم جرأت بدم و بگم، چون اگر احتمالاً میدانستم میگفتم یا حقشو داشتم. نه حقش رو دارم به یک اعتبار و نه میدونم، بنابراین فرض کنین همین ماجرای 6 ساعت 12 ساعت یا 24 ساعت که به یه اعتبار هست، برای برخی 6 ساعت بهتره، برای یه 24 ساعت. حالا اگر یک کسی از عرایض من برداشتش این بود که اون بهتره در حالی که برای فرزندشون نیست، من خوشحال نیستم از این بابت، که ترجیح میدم درباره موضوعی صحبت کنم که حداقل تا همکنون باورم این هست که یه نگاهی بهش کردم و میتونم از این نگاه و نظر تا حدودی توضیح بدم یا دفاع کنم، ولی درباره موضوعی که احتمالاً با ورود یه اطلاعی من به هم میریزم، نه، من این کارو نمیکنم. به همین جهت است که واقعاً گفتم وقتی که به موضوع دارو میرسه، شما در همه برنامه‌های من در حقیقت سکوت رو میبینید و پاسخ اینقدر کلی و عمومی است که هیچ معنایی نداره. بنابراین اینکه داروها کدام احتمالاً بهترن و چرا یا برای چی، هیچی نمیدونم. من ترجمه نمیگم، خوندم، میدونم در حدی که ممکن، اگر در ارتباط با فرزندم باشه یا در یه محیطی مهمونی باشه آدم بتونه حرفی بزنه، اونم با قید این که فقط بشنوید، ولی رو خط رادیو تلویزیون من این مقدار مسئولیتی بیش از این دارم.
اگر من سر دفترتون تماس بگیرم،
شما چقدر اصرار دارید از من بپرسید؟ چرا از یه روانپزشک 10 برابر من میدونه نمیپرسید؟
بله، علت اینکه من از شما میخوام بپرسم اینه که وقتی که با روان پزشکم من صحبت کردم، اون به من میگه تو هر چیزی که میخوای میتونی یعنی منظورش بودش که چیزی که به من میسازه. من این دوتا رو استفاده کردم و به من ساخته فقط کانستیشن خیلی زیاد داده و باعث افزایش وزن شده. برای همین من گفتم که اگه شما داره میتونی از نظر
خب ببینید بدتر شد حالا دیگه یعنی دیگه منو مشکل تر نه بری خب به ایشون مراجعه کن ببین آقا این داروها اینجوری چیکار کنم، دو یکی ممکنه مقدارش رو، دوم داروی دیگری رو، سوم یه چیزی اضافه کنن به این، و چهارم به شما بگن همینه، یا پنجم بگن یکی از اینا تاثیرش کمتر یا زیادتره. حتی برخی از اوقات تاثیر اینا رو زن و مرد متفاوت، یعنی که نه خیلی تخصصی است عزیز، تو از اگرم نبود من نمیدونم، من بیش از این چی میتونم بگم، نمیدونم.
خواهش
کنم،
من بعد
متوجه
شاید شما هستم.
بسیار متشکرم جناب دکتر. خواهش میکنم، لطف کردی. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی، مرسی از این که وقتتون به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، حالا شما کلی میگم، بعد اگه شما سوالی داشتین لطفاً از من بپرسید. من یه حدود 2 سال پیش با شما تماس گرفتم، اون موقع لیسانسم رو تموم کرده بودم در رشته روانشناسی و یه آفر، ببخشید من اگه کلمه انگلیسی بخشید حرفا میارم، برای مسترز و دکترا داشتم و مونده بودم که چیکار کنم. شما با من خیلی صحبت کردین و خیلی هم قاطع به من گفتین که حتما یعنی فکرشم نکن و حتما این ادامه بده، و من شروع کردم در واقع فوق لیسانسم و الان در واقع 2 سال فوق لیسانس من گذشته. من الان تو تابستون دارم تزم رو تموم میکنم و از 2-3 هفته دیگه قرار دکترا رو پی اچ دی شروع بکنم تو همین رشته کلینیکال سایکولوژی. من در کانادا هستم و اینکه اینم در ضمن بگم که دوره مسترز من 2 سال بوده و پیشتیم هم که قرار شروع کنم 5 سال هست، یعنی یه دوره 5 ساله رو من دارم دوباره شروع میکنم. و در واقع دلیلی که به شما زنگ زدم و لطف کردین وقتی به من دادین اینه که من در واقع هنوز تو همون اون دودلی که اون اول داشتم و با شما زنگ زدم تو اون دودلی هستم، حالا یه ذره رنگش عوض شده و یه ذره مثلا خب دقیق تر شده، ولی من هنوزم یعنی من مطمئن نیستم که بخوام این رشته رو بخونم ادامه بدم و خیلی کلمه فارسیش چی میشم very ambivalent about it، یعنی از دو طرف قضیه من هم یه جورایی احساس میکنم حتما باید برم، ولی از یه جورایی هم واقعا نمیدونم که این برای من درست هست یا نه، ولی چون الان من 29 سالمه اینم قرار یه 5 سال دیگه دوباره این یه دوره هست که خیلی طولانیه و من نمیدونم که من این قرار باشه که این همه وقت یه چیزی بذارم، نمیدونم که آیا این همه دوت توش
ببینید شما دارید میدید وارد حریم استراب و وسواس میشید و نشید. من پیامتون رو دادید، خودتون چون یه ذره درباره زبان فارسی مسئله دارید، فکر کنین حرفتون رو دیگران نیفهم، مشخصه. حالا بیاد ازتون، اولا من دوتون نکته رو مجبورم بگم. بعد این حرفی رو که ببخشید این صدای نفستون میپیچه تو تلفن، این حرفی رو که شما میزنید من متاسفانه باید بگم از خیلی آشنیدم، ولی من بسیار تعجب آوره که بعد از دوره لیسانس و فوق لیسانس 5 سال طول میشه فوق لیسانس تو دکترا. یعنی این دانشگاه ها چرا این کارو میکنن نمیدونم، و در حدی که من میدونم این کار حد اکثر 3 سال است. 5 سالش چرا هیچ؟
منم دلیلی که گفتم همینه، برای اینکه من شنیده بودم یک از برنامه شما رو و برای همین من اینو برینگ اپ کردم که اینجا حداقل تو کانادا، ممکن تو آمریکا اینطوری نباشه ولی توی کانادا دوره لیسانس کلینیکال سایکولوژی 2 سال هستش و اگه بخوای ادامه بدی پی اچ دی بخونی یه 5 سال دیگه دوباره روش بعد بخونی، البته سال پنجم در واقع اینترنشیپ هست.
نه فهمیدمش عزیز، نه اولا شما چون همینجا که اشتباه کردید در دوره لیسانس 2 سال نیست. ببین عزیز نفست میپیچه توی اینجا و پخش میشه، ببخش منو اون یه صدای بدی است که پخش میشه. ببینید عزیز دوره فوق لیسانس میگید 2 ساله، در امریکا هم تقریبا دوره فوق لیسانس ها 2 ساله تو این رشته ها و رشته های وابسته، اما بعدش هم 2 یا 3 ساله، 5 ساله نیست. اینو بذارید کنار، این الان بحث من نیست. بحث من این است که اگر این دوره 2 ساله بود شما میخواستید این رشته رو بخونید یا نه؟ یا 3 ساله بود؟
من دوست دارم، یعنی من مطلب روانشناسی دوست دارم ولی نه. یعنی از دوست خوندنش رو برای خودم
عزیز.
ولی این که بخوام
عزیز نیایید. ببینید شما خیلی سیستم توصیفی دیفنسیو دارید، رها کنید. سوال من ساده است، برای چی میخواید منو قانع کنید یا خودتون رو؟ جواب منو بدید، چون مهم ایناست عزیز. سوال من اینه که اگر دوره دکترای شما 2 ساله یا 3 ساله بود میخواستید بخونید یا نه؟ اصلا من کاری ندارم میتونیم بگید آره یا نه. بعد میپرسن گفتید آره که خب یه مسئله است، گفتید نه، اون وقت یه بحث دیگه ای با هم داریم. چی میکردید الان به شما بگن دوره دکترا 2 یا 3 ساله چه میکنید شما؟
ترجیح دادم یه سالی آف بگیرم. نه یعنی چون مطمئن نیستم که به درد بر من هست یا نه.
بسیار خوب، پس اصلا موضوع رو بذاریم کنار. شما الان اگر دلتون میخواست یه رشته میخونید در حد لیسانس و فوق لیسانس، دلتون میخواست چی خونده بودید؟
واسه چیز دقیقی در نظر ندارم، برای اینکه همیشه فوکسم روی همین بوده، ولی چیزی که علاقه دارم چیزی هلث خیلی علاقه دارم، یعنی مثل I like nutrition. Interest های مختلف دارم. I like yoga, nutrition, meditation.
خب اینا چه ارتباطی به رشته تحصیلی داره؟
بله دقیقاً، یعنی توی این رشته‌ای که خوندم.
نه من راجع به رشته نمیگم عزیز. آخه چرا شما میخواید خودتون اینقدر گم و گیج کنید؟ من میگم شما اصلا الان دلتون میخواست بعد از 6 سال درس خوندن چه فوق لیسانسی میداشتید؟
چیز دیگه ای رو در نظر ندارم، نمیدونم.
خیلی خب، پس بنابراین شما هرچی میخوندید همینجوری ناراضی میبودید؟ شما فقط ناراضی هستید و حوصله درس خوندن ندارید؟ و یا اصولا این درس رو بهترین راه برای پیشرفتتون یا رشدتون نمیدونید؟ هیچ اشکالی هم نداره. یعنی شما این نوع آموختن یا آموزش سیستماتیک کلاسیک دانشگاهی اونقدر ها مورد توجه و علاقه شما نیست، کاملا هم عادیست، خیلی ها این چنین هستن، برای که اصولا مدرسه و درس و کلاس و صبر و وقت و اینا برایشون یه معنای خاص داره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها میشتیم. شما من بگید دلتون میخواست چه کاری میکردید و با اون هم میتونستید زندگی بکنید. روی خط باشید، پیام ها رو بشتیم، با هم صحبتون ادامه نیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا در حال برنامه ریزی یک جشن عروسی، سالگرد ازدواج، جشن تولد، گرد همایی اداری، بر میتسوا، بت میتسوا و یا جشنی به مناسبت اعیاد هستید؟ توجه بفرمایید هتل هیلتون گلندل 15% تخفیف مخصوص به کسانی که این آگهی را از رادیو شنیده باشند تقدیم میکند. با هتل 4 ستاره هیلتون گلندل با شماره 818-551-4005 با بخش کیترینگ با آقای ویگن تماس بگیرید و از تخفیف بهره مند شوید. هتل هیلتون گلندل پذیرای کیترینگ های خارج از هتل با غذاهای کوشر می باشد. امکانات وله و سلف پارکینگ با تخفیف مخصوص برای مهمانان شما. به اولین 3 نفر رزرو کننده مجلس جشن یک تخفیف اضافی تعلق می گیرد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با آقای بیگن با شماره 818-551-4005 تماس حاصل فرمایید. 818-551-4005.
حنا جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان، خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان، فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم، تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1-855 صدمه.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880. بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره، ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینادر رای تویوتا 3 تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیست کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به علیرضا ارجمند یا محمود اساقی در ماینادر رای تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
علیرضا ارجمند و محمود اساقی در ماینادر رای تویوتا 310-948-2828 و یا 888-265-7870.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
بله، شما از من سوال کردین
شما که اگر الان دلت بخواد چه شغل و کاری رو می‌داشتی؟
من راستش چیز دقیقی نمی‌تونم به شما بگم، ولی دوست دارم یه کاری بکنم که میک دیفرنس، یعنی از همین لحاظم مثلا روانشناسی رو، یعنی از این لحاظ که I like helping people. برای همین یعنی چیزایی یه دکتری هم قبلش یکی از آپشنای بود که راجعش فکر می‌کردم. و در ضمن اینم بگم الان شما راجع به درس خوندن گفتین، اتفاقا من درس خوندن یه چیز خیلی مهمی برام همیشه بوده و من مثلا لیسانسم رو با اوج 3.8 من تموم کردم. یعنی الانم یه دلیلی که یعنی برام سخت گذاشتن این رشته کنار اینه که درس خوندن و یعنی درس برای من همیشه اولین چیز تو زندگیم بوده. انا خیلی توش همیشه یعنی خیلی خوب جلو رفتم توش.
من عزیز نمیدونم، یکی من بگه نمیدونم چه رشته تحصیلی رو دوست دارم، چه شغلی رو دوست دارم، بعد بگه از اون چه که همکتون هستم هم ناراضیم. منم خب میشنوم میتون دیگه، من پرسشی شما ندارید از من، اما من که نمیتونم برای شما ترجیح و یا چیزی که دوست دارید خلق کنم. بعدم
من شاید به ذرش بگم مشکلم با روانشناسی چیه، یعنی شاید اونطوری بهتر باشه. و اینه که یه دلیلش اینه که من اینکه نتیجه کار خیلی ملموس نیست، برای من یه ذره من کانتنت قضیه رو دوست دارم، اینکه علوم انسانی و یعنی خوندن و یاد گرفتن راجبه این موضوع روانشناسی دوست دارم و چیزی هست که من کلن بخوام بخونم راجبش، برای همین دیفانس هم توی این موضوع رفتم جلو. ولی اینکه حالا من قراره از این استفاده بکنم و دیگه هم کمک بکنم، اون کانفیدنسی که بدونم واقعا هم میکینگ دفنس رو ندارم، برای اینکه چیزی نیست که لمس بکنم و ببینم آخر قضیه واقعا مثلا یک دکتر باشی یک کسی کیدنیش مشکل داشته باشه بیای تو خب تریتش میکنی و بعد میبینی خوب شد. ولی
حالا اگر آمدیم طرف مرد چی میشی؟
به حال میبینی که آیا کمک کردی یا نکردی، یعنی ممکن نکنی و ممکن بکنی. ولی تو
عزیز من سب کنید، آخه ملاک من اینه که من فقط بخواهم بینم کمک کردم نکردم، طرف مرد که مرد. آخه قربونتون، این چه نگاهیست به دنیا که مهم ملاک خلقت منم، مهم اینه که بنده ببینم کمک کردم یا نکردم، بعدم برای نکردم خب اون برای من مهمه، نه اینکه طرف مرد. ببینید عزیز، من نمیدونم، یعنی شما مطالبی که میفرمایید با هم همخوانی نداره، یا حداقل من نمیفهممتون، برای که احتمالاً بیشتر چنین میتونه باشه. اینی که گفتم من واقعا سوالو نمیدونم، شما اگر یه رشته دیگری پیدا کردید که از این بهتره. بعد اگر فرمودید که ملاک من اینه که بینم شده، برید هرستالیس بشید، هر وقت سری کسی درست کرد معلوم میشه خوبه یا بده همون موقع، یا فرض کنید هر کاری آرایش کردید خودتون متوجه میشید که این آدم رو زیبا کردید یا نه، یا هر کار دیگری که به گفته خودتون نتیجهش مشخص است و معلوم. حرفی که میزنید بسیار درسته، مطالعات نشون میده جراحا خیلی راضی تر از متخصصین داخلی هستن، متخصصین داخلی خیلی راضی تر از روانپزشکان، و دلیلش هم همینه که شما میگید. بنابراین بسیاری براشون این است که نتیجه رو بتونن ببینن، و خب این عادی و طبیعی است، یک. ولی این دیگه همه نیست. دو، ماجرا سلف کانفیدنس من چه ارتباطی داره به موضوع؟ حالا فرض کنین من به این نتیجه رسیدم که از عهده برمیام یا برنمیام، این کار شما میتونید تو پزشکی هم بکنید، تو مهندسی هم بکنید، توی خانه سازی هم بکنید، یه خانه بسازید بعد خراب بشه. بنابراین یه مقداری باید دید که چرا ذهنن درگیر این بازی و بهانه. من بیشتر حرفای شما رو به در ذهنتون، نه با من یا با هر کسی، بازی و بهانه یه نوع. این مطلبی بود که با شنونده شاید دو تا شنونده قبلی داشتم که بیشتر نارضایتی شما رو نشون میده و بعد یه چیز همه چیز رو خواستن، یعنی من یه شغلی میخوام که مثلا ساعت کارش اینجوری باشه، درآمدش اونجوری باشه، مدرک تحصیلی مثلا نخوان ولی حقوقش آنچنان باشه، یعنی یه کامبینیشنی که من میسازم که معمولا، من نمیگم راجع به شماست، ناشی از عدم رضایت شماست و یا دنبال یه مقدار همه چیز رو، چون گفتید بحث‌های روانشناسی میگه سیاه و سفید و به هر حال مطلق گرایی ذهن دیگه، یعنی من میخوام مثلا تو رابطه میخوام مطمئن باشم، تو خونه هم که میخوام بخرم مطمئن باشم باید بهترین خونه رو در بهترین زمان با بهترین افزایش قیمت خریدم، یعنی میتونه به پرفکشنیسم و کمال پرستی شما مرتبط باشه. خیلی از اوقات هم من اصلا ماجرای درس و اینا نه این که نخوندم، ولی موضوع درس و مطالبی از این قبیل برای من به نوعی واقعا اون چیزی نیست که من هستم، حالا چون مجبورم دارم این کار رو میکنم، و الا مخصوصا در گوشه ذهن بسیاری از دوستان از جمله خانوما بیشتر این است که اگر یه ازدواج خوب بکنم و شرایط مناسبی باشه و دو تا سه تا بچه هامو خیلی خوب بار بیارم و اینها وقتم رو پر کنم و بعدا دنبال هابیا و علاقام، این همون داستان یوگا و مدیتیشن اینا که اشاره کردید، برم دیگه از این بهتر چی؟ پس بنابراین من یه آپشنی بهتر از هر رشته تحصیلی و هر دکترا دارم و اونم یافتن همسر مناسب. بنابراین این بسا همه اینها یک کوششیست برای قانع کردن خودتون برای ازدواج، و یا ای بسا به خاطر مرد یا مردانی که همکتون دوربرتون هستن و شما یه تردیدی در جهت ازدواج با اونا دارید، ولی از این طریق اگر یه مقدار کار درس رو مشکل و نگاهتون رو به اونها یه مقداری با ناراحتی و نارضایتی همراه کنید، خب به اون سمت دیگر که ترازو هم اکنون کاملا نرفته و نیفتاده قرار خواهید داد. بنابراین من نمیدونم، چون اگر نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، من یا باید یک گمی و گیجی در شما ببینم، یعنی you are lost and confused، یا باید فکر کنم که اصولاً تناکاری رو که میدانی یه مقدار بازی کردن است در ذهنه، گفتم نه علیه کسی نه به خاطر دیگری نه با خودتون، و یا برمیگرده به این که ریشه مسئله موضوع و مطلب دیگری است که گفتم نمونه برجستش میتونم مثلا ازدواج و بچه باشه. ولی حالا بعد میتونیم اون ور قضیه رو باز به هم بزنیم، بگیم چون شما به دلایلی خیلی بچه دوست ندارید، در حالی که ازدواج رو به عنوان راه حل مسئله و مشکلتون ممکنه ببینید، بچه رو ندارید، بنابراین باز این کانفیوژن و گرفتاری بیشتر میشه. در دنیایی هستید که به نظر من شما شاید نیاموخته باشید که ما نه تنها یک چیز رو انتخاب میکنیم، چیزهای دیگر رو نخواهیم باشه. یعنی همین الان که شما لطف کردید تلفن کردید، نه ورزش میتونید بکنید، نه کتاب میتونید بخونید، نه میتونید برید توی مال قدم بزنید. بنابراین اولا ما یه پاداش آلترناتیو در جهان وجود داره که وقتی یه کاری میکنیم ما رو از کار دیگه محروم کنه، همونطور که وقتی شما با یکی ازدواج میکنید دیگه همه مردان و زنان دیگه در حوزه ازدواج شما نیستن. دوم، در جنیای زندگی میکنیم که در بسیاری از موارد از ما میخوان که پول هر چیزی رو بدیم. یعنی به من میگن این کفش رو به تو میدیم ولی 100 دلار تو بده. این که من حالا دوست ندارم 100 دلار بدم، خب نمیتونم کفش رو داشته باشم. و بسیاری از ما از کودکی به نوعی بزرگ شدیم که به قول معروف میخوایم هم کیک رو بخوریم و هم کیک رو داشته باشیم. و این یه ذهنیت کاملا جا افتاده است و در نتیجه اونه که ما رو گرفتار میکنه. در حالی که اگر بپذیریم ما در دنیای محدودیت‌ها و موانع زندگی میکنیم، از یه طرف، از جانب دیگه هزینه ها رو باید بپردازیم و بدون هزینه چیزی به دست نمیاریم، و حتی بپذیریم که در جهانی زندگی میکنیم که یک تار و پودش در برخی از موارد درد و رنجه، و از طرف دیگه دنیایی است که بر اساس احتمال و امکان حرکت میکنه، و تازه ما باید احتمال لذت و درد، pleasure and pain رو برای 5 سال یا 15 سال آینده در هر چیزی بدیم، و آگاهی و اطلاعات کمتری نداریم، و در نتیجه همیشه باید با اطلاعات بسیار بسیار کم تصمیم‌های بسیار بسیار بزرگ گرفت، و معلومه که در بسیاری از اینها اشتباه و پشیمانی وجود داره، ولی زندگی همینه، و مهم این هست که من و شما همیشه بتونیم از آنچه که داریم و هستیم بهترین رو در بیاریم، نه اینکه دنبال بهترینی باشیم که هست. در نتیجه وقتی من به شما یه دلار دو دلار بدم و بگم که اینو براش نهار یا شام بخورید، شما ناچار باید به یه فست فودی برید و به دلیل گرسنگی و به دلیل اینکه رنجش رو نکشید از اون دو دلار هم بسیار خوشحال باشید که یه ساندویچ میتونید بخورید که گرسنه نیستید و ضمناً خطری هم شما رو تهدید نمیکنه تا بعد. ولی خب من اگر کسی هستم که این نوع غذاها رو دوست ندارم و ضمناً دلم میخواد برم در یک هتل گران قیمتی، خب با دو دلار به من حتی ممکنه یک نیمه چای هم ندن، و اون وقت مسئله است. کمی من فکر میکنم ماجرا رو به درستون مرتبط نکنید. یعنی اگر دلتون میخواد با یک کسی، یا اگر خواستید حتی بدون که بگید کی هستی، چون من معمولا صدارم تشخیص نمیدم، چون نمیخوام بدم برای که کمکم هم نمیکنه. اگه دلتون خواست یه مدت رو خط بیاد، اصلا درباره مدرسه و اینا حرف نزنید، درباره بقیه زندگی، درباره لباس، درباره آرایش، درباره دوست، درباره ورزش، درباره سفر، درباره ارتباط با عزیزان، فامیل، درباره سینما، درباره اونا صحبت کنید که خودتون یا حداقل خودتون با خودتون صحبت کنید که اونجا کجا ایستادید. یعنی جایگاه شما و اون منظر و دیدگاه شما از کجا میاد. ای بسا اصلا این ماجرا یه زمینه فلسفی و جهانبینی داشته باشه. یعنی این یه نگاهیست مثلا که به نوعی به برخی از حتی فلسفه های دنیای امروز به گونه‌ای ارتباط داره، اصلا شناخته شده است که اصلا یه چنین نگرشی و یه چنین بینشی در جهان وجود داره و به هستی اینگونه نگاه میکنه. به همین دلیله که من فکر میکنم موضوع رو اونجا باید دید، این که واقعا در شما چه میگذره، این که زمینه و سابقه خانوادگی شما برای برخی از اشکالات، یا بعضی از اوقات آدمایی هستن که من میگم اینا هوش انحرافی دارن، یعنی اینا سرعت بسیار زیاد دارن ولی همیشه تو جاده خاکی ها هستن، چرا اونجا هستن خودش داستان دیگری است. اونا رو نگاه بهش بکنید. ولی به نظر من با توجه به آنچه که راجع به شغل و کار و مدرسه گفتید، اگر شما نخواهید، نمیگم من رو، باز تکرار میکنم، یه بازی ذهنی فقط for the sake of argument نداشته باشید، اصلا تعجب آوره که این گونه به موضوع نگاه کنید. چون وقتی مخصوصا من و شما حساس بشیم که این غذا رو نمیخوایم، به مقدار زیادی هم میدونیم چرا نمیخوایم، هم میدونیم چی میخوایم، و شما هیچکدوم از این دو تا رو نمیدونید. و به همجاست که به نظر من بیشتر یک دل مشغولی ذهنی است. شایدم بلکه یک کمی هم تو توصیفاتون پیدا بود و از اولش هم اشاره کردم یه زمینه برای استراب و وسواس دارید و میدونید وقتی که شما زمینه برای استراب و وسواس داشته باشید یه آدم ایندیسایسیوی هستید، چون فقط تصمیم نمیتونید بگیرید، ولی که آنچه که شما را اذیت کنه ترس از اشتباه، شکست و احتمالا نظر و قضاوت مردم، حالا به هر درجه ای. بنابراین شما تحمل اشتباه و شکست رو ندارید و از اونجا هستن گرفتاری پیدا میشه. و بعدم شما فکر کنید اگر من $100 دارم و بخوام کفش بخرم، باید بهترین کفش رو بخرم یه جای احتمالاً با $80، و خیلی ناراحت میشید وقتی که کفش $80 رو به شما فروختن $100، در حالی که من تو زندگیم هرگز من در یه شرایطی قرار گرفتم و کفش $80 رو $100 خریدم و آمدم تموم شده رفت، مثلا عمرم و وقتم رو صرف اون کار نمی کنم، چون اون گذشته است و در گذشته. حالا اینجا که تازه میشه چیزا رو پس داد، خیلی از چیزا تو زندگی پس دادنی و پس گرفتنی هم نیستن، ولی ما اگر بخوایم در گذشته و اینا بونیم گرفتاری است. این در گذشته ماندن برخی از اوقات در بعضیا تبدیل میشه به وحشت از آینده. به همجاست من همشه گفتم خشمگین و غمگین از گذشته و نگران آینده. من اونو در شما میبینم، علائم دیگری رو هم داری که اینا رو یه جوری تایید میکنه. بنابراین مسئله رو اول با یه دوست روانشناسی حل کنید که واقعا مطمئن باشید میدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید. بعد بیاد ببینید سراغ شغل میخواد چه کنید. شما نظرتون راجع به محل زندگی، درباره ازدواج، درباره بچه، درباره فامیل، درباره ورزش، درباره صرف وقت در ایام فراغت، اونها رو اگر روشن کنید اینم روشن میشه. ولی اگر اونجا هم یه مقداری کانفیوژن وجود داره سر روابطتون یا سر محل و نوع زندگیتون، خب اون برمیگرده به یه آسیب 12 تا 18 سالگی که به عنوان lost and confused اونجا رو میشناسیم. من اون رو میبینم. به همجاست که واقعا پاسخی برای رشته تحصیلی شما ندارم. اگرم میفرمایید که احتمالاً هم درست میگید، من چون همین نظر رو اون زمانم حس کردم فکر کردم یه کسی باید به شما بگه این بهترین رو برات انتخاب میکنم یا به تو میگم، برای اینکه احتمالاً حالا دیگه وقتی که من چند دل بودم که این کارو بکنم میکنم، همه میگن اون کارو بکن، حداقل حالا دیگه اون کارو میکنم، برای که هم به من آرامش میده، هم اگر بد در اومد تقصیر و گناه رو متوجه اونها میکنم، چیزی که برای من و از جانب خودم قابل قبول نیست. این اون چیزی است که به نظر
بلخشه دکتر شما الان یه چیزی گفتین که خیلی دقیقم گفتین، همون آسیب بین 12 تا 18 سالگی، 18 سالگیه که دقیقا همون موقع است که ما مهاجرت کردیم، 12 سالگی نامدم به کانادا و خیلی دوران بدیه داشتم اون 5 سال اول که اومدیم و همون دقیقا اون نکته که گفتین lost and confused قشنگ it fits right in.
خب
و این که شما حتی که اون موقع که من به شما به ساعتی زنگ دادم گفتین، البته اون موقع من یه بک‌گراند راجع به گذشته خودم به شما دادم، شما گفتین که حتما یعنی اصلا فکرش هم نکن و اصلا این دوره فوق لیسانس و دکترا اصلا از هر صد نوع ترپی دیگه برای تو بهتره و حتما برو دنبالش.
به هر حال حالا بذارید من، چون متأسفانه پیام رسید یکی از دوستان بود است روی خط، من فقط میخوام یه چیزی بگم عزیز. ببینید من بعد از اوقات شده تو کار حالا تو خط رادیو تلویزیون به یه دوستی برگشتم گفتم 100% مثلا این خونه رو بخر مسئولش به هم ضرر کاری بیا از من بگیر. میدونید چرا؟ برای که دیدم یه آدمی تصمیم بهترین تصمیمش همینجوری معطل مونده و به خاطر این فرصت رو از دست میده. به همجرد است که الان که میفرمایید اصلا مخالفت ندارم، احتمالاً با شما حالا با شناخت بیشتری که الان یا حداقل شناخت حاضری که الان دارم، چون مثلا از گذشته یادم نیست، فکر کنم نظر درستی داشتم. برای که کسی مثل شما باید بذارتون سر کلاس در رو ببنده بیاد، یعنی باید شما رو سوار هواپیما کرد برو فینیکس و الا وسط اینکه من فینیکس برم و واشنگتن برم شیکاگو برم، چون فینیکس حتما بهترین جا هست، انتخاب شما اون بی خودی هم بازی در میارید، بنابراین درتون میبندن بفرستنتون تو هوا، حداقل میگیرید میشینید. یه ذره اصرار برای اینکه میخوام پیاده بشم، بعد از این مدتی که از اون بالا نگاه کردید چقدر فاصله است احتمالا ازش میگذرید. مواظب خودتون باشید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز تمنام. شنگان اجمن با ما باشید.
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
Rolex Clinic.com 1-855-070909.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
3-Day Suit Broker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مربوط بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابرو و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در 3-Day Suit Broker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3-Day Suit Broker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و 2 دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3-Day Suit Broker. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست 2 کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. گفتگویی از دیدگاه سیاسی اجتماعی به این موضوع انتخابات و دموکراسی است با توجه به شرایط کشورمون و خاورمیانه. همچنین به دلیل درخواست دوستان، آقای محمدی رو خواهش کردم 2 کنفرانس درباره نوروفیدبک، بایوفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD داشته باشن. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. محل برگزاری انسینو هست، تاریخش یک چهارشنبه 21 و یا چهارشنبه 28، یکی رو انتخاب می‌فرمایید. 3 تا 5 بعد از ظهر. شماره تلفن آقای محمدی 818 451 66 66، 451 66 66، برای رزرو جای 21 و 28. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 3 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پرم در این سفر با ما هستند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنون از وقتی که به من دادید باهاتون صحبت کنم. من سوالی که ازتون داشتم این بود که من اول در مورد خودم بگم که من 2 سال پیش از ایران خارج شدم، اومدم کانادا برای ادامه تحصیل. تو ایران 5 سال با یه پسری دوست بودم و مقرر با هم از ایران بیایم و خب نشد، ایشون کارشون درست نشد.
شما چند سالتونه؟ ببخش،
27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
همسن هستیم.
شما چی خوندید عزیز؟
من رشته مهندسی.
چه رشته مهندسی؟
مهندس پزشکی.
اوکی، very good.
بعد بعد من اومدم اینجا و ما همچنان رابطمون رو تو این 2 سال ادامه دادیم تا اینکه 4-5 و ایشون هی تو این 2 سال هی تلاش کردم بیان، هی نشد و اینا. و اینکه بعد 4-5 ماه پیش وقتی ایشون یعنی آخرین باری که تلاش کردن و نشد، ریجکت شدن، من خیلی به هم ریختم، در حدی که تو مسائل درسیم خیلی به شدت تاثیر گذاشت. تو این 2 سال حالا اینجوری نشده بود و یه جوری ناامید شدم و احساس کردم اوکی حالا این رابطه رو این رابطه بالاخره تموم میشه. حالا یعنی جرأت، یعنی از لحاظ من انگار تموم شده بود، ولی این چون که خسته شده بودم از این دوری.
نه آخه صبر کنید، شما چقدر دوره دکتراتون طول میکشه؟ کی تموم میشه درستون؟
4 سال دیگه.
ایشون نتونست پذیرش بگیره یا چه؟
هر دو، هم مشکل سربازی و مشکل پذیرش از این بس.
حالا شما چه اینقدر اصرار داشتید بیا دکترا بگیرید؟
من چون میخواستم بدون تحصیل بدم و نمیخواستم تو ایران این کار بکنم.
شما چرا نیومدید از ویزای مثلا نامزدی اینو استفاده کنید ایشون رو بیارید؟
برای اینکه ایشون سرباز بود نمیتونست از این طریق بیاد.
خب حالا که تموم شده چی؟
نه تموم نشده هنوز.
چی تموم میشه؟
یک سال دیگه، 8 ماه دیگه.
خب 8 ماه دیگه که اینقدر دوره ای نیست.
خب اونجوری چه جوری؟ بعد از اونم هیچ تضمینی نیست.
چرا وقتی شما به عنوان نامزدی بیایید بیاریدشون که میشه؟
نه من دو سال از دوستان هستم، مثلا یکی از دوستان من ازدواج کرده، من 2 سال طول کشید تا بهشون ویزا بدم بیاد.
البته من قوانین رو نمیدونم، در امریکا کمی متفاوت است.
بله فکر میکنم متفاوت باشه، ولی اینجا من 2-3 تا از دوستام هستن تا بعد از ازدواج حدود 2 سال طول کشید تا بتونن همسرشون رو بیارن.
خب حالا این که شما ناراحتید رو متوجه هستم، از اولم اصلا صحبتتون رو با غم سنگینی و عمیق شروع کردید. ولی چرا فکر کنین رابطه به هم خورده؟
خب چون من خسته شده، چون فکر میکنم که سال دیگه هم نمیشه، سال دیگه هم مثل همه فرقی نداره.
خب آخه این که نگاه به دنیا اینجوری نمیتونه باشه که ما فکر کنیم هر اتفاقی افتاده سال بعدم همونجوری میفته، شاید هم بدتر.
نه ولی به هر حال زندگی من همچنان رو هوا دیگه، یعنی از وقتی اومدم تا الان هی 6 ماه یه بار هی مثلا منتظر یه خبری بودیم، هی این خبر منفی بود، ریجکت بود، همینجور یعنی همینجور داره ادامه پیدا میکنه این قضیه و یه سال دیگه هم ممکنه دوباره همین اتفاق بیفته با احتمال خیلی زیاد.
خب شما توی مدت میتونید برید ایران رو برگردید یا نه؟
خب هم به دلیل مشکلات این که خب اینجا هم درس دارم، همین که خب به هر حال هزینه یه رفت آمد زیاده، مثلا اونقدر نمیتونم برم. من تو این یک سال و 8 ماه تقریبا 2 سال گذشته دوبار رفتم.
خب حالا بیاد فرض و البته من یک کمی نمیدونم چگونه به این موضوع نگاه کنم، برای که 2-3 تا احتمال دارم، وقت کمی هم دارم. میگم که چون چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من اولین بچه هستم، یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودم، برادرم 9 سال کوچیک‌تر از خودم.
خب چقدر خودتون آدم حساس و شکننده ای میبینید؟
نمیدونم، همیشه خیلی قوی بودم ولی احساس کنم الان تو این قضیه خیلی کم آوردم.
خب حالا نظر دوستتون راجع به این موضوع چیه؟ اون میگه چه باید کرد؟
اون میگه باید صبر کرد.
خب
ولی حالا یه اتفاق دیگه ای که افتاده که این به شدت منو اذیت کرد، 2-3 ماه پیش، یعنی تو هم هلوهاش که من خیلی به هم ریخته بودم، من تو جمع دوستان با یه پسری آشنا شدم و من به شدت احساس کردم از این آدم خوشم میاد و هرچی را به تمون گذشته میگذاره احساس میکنم که چقدر مثلا این آدم جالبه بر من، چقدر خوشم میاد و این حس داره به شدت منو اذیت میکنه. اصلا خیلی برام سنگینه که احساس کنم دارم خیانت میکنم، حالا خیانت احساسی به دوستم و نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. شما میگید که آدم باید دلیل رفتاراشو بزنه و من دلیل این رفتارو نمیتونم بفهمم، نمیتونم بپذیرم. حتی
آخه عزیز، شما به دلیل فاصله که با خواهر و برادرتون دارید یک کمی حالت خشم بدی دارید، یعنی من در شما کاملا love hate relation رو میبینم، یعنی مهر و کینه همه جوره در شما موج میزنه. اصلا این همه حالی که شما دارید و بنابراین خیلی هزینه میدید، رنج میکشید، ولی بعدا هم درست منفجر میشید. حالا من بگه چقدر آدم عصبانی بودی تو هستی؟
اصلا نه عصبایی هستم ولی به شدت مضطرب هستم.
حالا به من بگید که واقعا بیاد فرض رو بر این بگیریم، وقتی خیلی مشکله این دوتا آدم رو با هم میدیدی، این فرصتی پیدا میکنی که با این برید بیرون با اون برید بیرون، چه فکر کنید کدومشون انتخاب میکردید؟
خیلی به این موضوع فکر کردم، نمیتونم اصلا نمیتونم به قضیه اینجوری نگاه کنم.
حالا یه سوال، اون آقایی که اخیراً شما باهاش آشنا شدید از این رابطه احساسی شما، یعنی اون رابطه خبر داره؟
بله.
اون نظرش چیه؟ اون چجوری به این موضوع با وجود این نگاه میکنه؟
من تا چند روز پیش اصلا به ایشون نگفته بودم که من نسبت بهشون احساس دارم، ولی چند روز پیش یه اتفاق افتاد و من گریه کردم و متاسفانه تو حالم بهش گفتم بعد ایشونم به من گفت که خب ایشونم خیلی مثلا نسبت به من احساس داره و فقط به من گفتش که خودت تصمیم بگیر، بدون این که گفت من اصلا نمیخوام نظری بذارم چون نباید اینجوری باشه، من دخالت میکنم هر وقت تصمیم گرفتی به من بگو چی کار میخوای بکنی.
این آقا چند سالشه؟
3 سال.
اون وقتی چون نظر درس و کار چی کجاست؟
ایشون درس فوق لیسانس گرفتن و بعد یه مدت کار کردن، ولی رفتن اروپا کار کردن و اینا الان تازه برگشتن کانادا و هنوز هیچی اینجا شروع به کار نکردن.
شما فکر بونید که دوستتون در ایران واقعا چه اندازه جدی و محکم پای این رابطه ایستاده؟
نه اون خیلی جدی، اون اصلا نمیپذیره که یعنی من یه بار حتی جدایی رو باش دادم به شدت مخالفت کرد. همچه گفت به نظر من احترام میذاره ولی گفت مخالفه.
به من بگید که آیا هیچ گوشه ذهنتون هست که فکر کنید ممکنه اون آدم هم حالا نمیخوام اصطلاح دیگه بکارم خسته شده باشه از این فاصله و رابطه و یا شاید اگر گریزی داشته باشه و یا اتفاقی بیفته به هر حال او هم بره؟
بعید نیست، چون اون به نظرم شرط سختری از من داره، چون که اون هی داره سعی میکنه بگه بیاد و نمیتونه، حداقل من دارم اینجا درسم و میخونم.
خانواده تون نظرشون راجع به اون رابطه چیه؟
خب مام بابای من اون آدم خیلی دوست دارن، یعنی همه چی اوکی بود، ما رابطه خیلی خوبی داشتیم، ولی مامانم از وقتی دیده که حال من اینجوریه فقط به من گفت یه کاری بکنه حالت خوب بشه، چون که احساس میکنه که من دیگه یعنی زندگیم به شدت به هم ریخته و مامانم گفت هر تصمیمی بگیرم ساپورتم میکنه.
آیا شما تو خانواده مسئله استراب و وسواس و افسردگی اینا رو به صورت جدی داشتی تو خانواده پدری؟
جدی فکر میکنم یعنی زمینه هایی تو فامیلای دورمون بوده.
خب حالا ببینید عزیز، این رابطه که به وجود آمده شما رو بیشتر خراب میکنه و به هم میریزه، چون اصلا میدونید داستان این است که شما میخواید یه زخمی رو با یه زخم دیگه‌ای به نوعی روش برهم بزنید، یعنی دست راستتون زخمی آره دست چپتون هم میخواید زخمی کنید. اصلا این رابطه درست نیست عزیز، یعنی مهم از این که این آدم بهترین برای شما باشه و نباشه فرقی نمیکنه، بنابراین اون رابطه رو که قطع کنید، یعنی اصلا توش یعنی هم رابطه دیگر رو در کانادا هست
اصلا این آدم رو دیگه نبینم.
نه اصلا عزیز، برای اینکه شما باید تکلیفتون رو با اون دوستتون مشخص کنید. ببینید اگر من نه این که بخوام این کار بکنم یا میتونم، متاسفانه نه ای کاش میتونستم، یعنی اصلا به من اون اجازه نمیدن، ولی اگر یک کسی 2-3 ساعت شما دوتا رو یا در ایران ببینه یا پای تلفن دوتاتون رو بشنوه،
منو دوستم که تو ایرانه.
میشه فهمید که واقعا شماها کی هستید و در ارتباط با هم کجایی، چون برخی از اوقات عزیز روابطی از این قبیل با توجه به یه فاصله مثلا اگر اشتباه نکنم 5 ساله که از 22 سالگی شما با هم بودید یه مقدار شما رو به هم گره میزنه، ولی دوتایی دارید خفه میشید و دلتون میخواد گرهتون باز بشه، ولی فکر کنین حالا که تو هم گره خوردیم به هر حال یه جوری به هم چسبیدیم و باید با هم باشیم و... ولی ای بسا نه، نتیجتا باید شما تکلیفتون رو با اون رابطه درست کنید. این که به من میگید خسته اید رو میفهمم، این که ای بسا نه تنها خسته اید، حالا که شکستم هستید به خاطر اون رابطه، ولی اونجا کسی تقصیری نداره و ضمنا شما دیدید وقتی من یه ذره بهتون فشار آوردم که تقصیر رو متوجه شما کنم یه جوری در رفتید، یعنی گفتم برای چی اومدید. درسته من گفتید میدونستم با یه احتمالی میاد، ولی حداقل میتونید 2-3 سال فاصله هست و بعدم خب همه ماها وقتی اینجا تنها هستیم خیلی شکننده و آسیب پذیریم، حالا برسه به اینکه مسائلی از این قبیل هم وجود داشت باشه، اونم بعد به هر حال در یه فرهنگ و جامعه با یه زبان دیگری بخوایم یه درسی رو اونم در حد سخت و سنگینی که اینجا هست بخونیم. به نظر من شما این رابطه رو با این آدم بگید من فعلا قطع میکنم، یعنی بهش بگید فعلا خداحافظ و هیچ ارتباطی با او نداشته باشید. به چند دلیل، اولا خود این شما رو بیشتر و بدتر به هم میریزه، برای که دختری هستید با یه ویژگی روان، دومی که خبر به گوش اون دوستتون برسه و اون رو میتونه به هم بریزه و اون رو گرفتار کنه و بعدم شما ممکنه با این آدم قضاوت و نظرتون الان چون به عنوان دواست برای درد شما مناسب برسه، ای بس و بعدان اصلا فکر کنین این هیچ شباهتی بر نداره، بعد در حقیقت از او استفاده کردید برای کشتن خودتون و کشتن احساستون. اصلا من موافق نیستم با ادامه این رابطه با این آقا و اصلا ادامه رابطه با هیچ کس، یعنی شما الان در شرایطی هستید که قرار است به انسانها به عنوان انسان نگاه کنید نه زن و مرد، یعنی اونو باید داشت باشید، تکلیفتون رو باید با دوستتون روشن کنین. البته گفتم به دلیل فاصله این دو ساله ای که اتفاق افتاده خیلی چیزا تغییر پیدا کرده، و بعدم من اون دوستتون رو نمیشناسم که این موضوع در یک کشوری مانند ایران و در جوانای اینجا نه اینکه نیستن، حتما درصدی هستن، ولی جزء درصدی باشه که وفادار بمونه و منتظر احتمالاً فرصتی باشه برای پیوستن به شما. ولی خب همطور که شما هم اینجا به هر حال گرفتاری پیدا کردید، او که به یه دلایلی نه اینکه آزادی بیشتری داره بلکه به هر حال فرصت‌های بیشتری رو میتونه برای خودش به وجود بیاره. من معتقدم شما با رابطتون مشخص بشه، شما دوتا، چون در این حال
یعنی ما چجوری الان میتونیم رابطمون رو مشخص کنیم از راه دور با مشاور صحبت کنیم؟ یعنی چون یه مشاوری بود ببینید. تو ایران که ما هر دو با هم میرفتیم.
آره ببینید، اگر همون آدم رو بتونید از طریق کانفرنس کال، شما هم اینجا رو خط باشید ولی پشت سر هم باشه، یعنی یه ذره اگزاستد کنه شما رو، خسته کنه که خودتون بشید، و ضمن اگر اون روانشناس باشه میتونه بکشه بیرون از شما که واقعا کجا ایستای. چون من ببین عزیز، من چیزی که دارم خصوص شما میبینم با توجه به ویژگی‌های روانیتون دوگانگی رو میبینم، یعنی اون امبیوالنسی که دوستی قبلی گفتن، این دوگانگی اینجا در شما هست و این باید تکلیفش روشن بشه، و این روشن نمیشه مگر اینکه کسی هر دوی شما رو در اون دیالوگ بشنوه و ببینه که چقدر به هم میخورید و به درد هم میخورید. برای که یه روزی به هم میخوردید و به درد هم میخورید، ولی الان معلوم نیست، و ای بسا تمام این تضادی که شما دارید برای که نمیخواید مسئول و مقصر برهم زدن رابطه‌ای باشید که مدتی سخت به دنبالش بودید. اینه که من فکر میکنم عزیز، اگر بتونید تلفنی مثلا یه قرار 3 ساعته، دو تا قرار 3 ساعته، 2 روز پشت سرم با اون روانشناس بذارید، ببینید تو 6 سال هر چم دلتون میخواد بگید، ببینید به کجا میرسید، شاید یه ذره اوضاع روشن‌تر بشه. ولی تا اون زمان که این مسئله حل نکردید، این رابطه‌ای که کنونی آغاز کردید 100% باید بسته بشه، بهش بگید فعلا خداحافظ و به هیچ شکل و فرمی هم نبینیدش، نه اینکه حالا همدیگه رو یه جوری ببینیم، حالا قهوه بخوریم، نه.
من این مدت چندین بار سعی کردم ایشونو نبینم.
نه
خیلی بهم سخت بود.
نه خب بگذره. نه ببین، وقت اون بعد میشه دختری که دلیل برای که سوزن نمیخواید بزنید با مرگ میخواید خودتون رو برو کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به همچنان که عزیز اینو تمومش کنید برای که صلاحتونه، حتی این رابطه خوبه با قطعشه که به یه جایی میرسید، نه با تداومش. یعنی شما الان یه رابطه حتی خوب رو اگرم باشه خراب میکنید. من دلم نمیخواد اونو فعلا بذارید جدا تا ببینید چه میکنید. من متاسفانه با آخر وقتم، ولی خوشحالم با تو. مرسی.
خیلی
لطف کردید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جنوویا و بایتا داروهایی هستند که معمولاً برای درمان بیماری دیابت نوع 2 تجویز می‌شوند. متأسفانه در پاره‌ای از موارد عوارض ناهنجاری مانند بروز سرطان در اثر استفاده از این داروها مشاهده شده است. اگر شما و عزیزانتان دچار هر گونه عارضه خطرناک در اثر استفاده از دو داروی جنوویا و بایتا شده اید، هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی مطالبه حق قانونی خود تماس بگیرید. 888-989-2247.
از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر خانم فریبا پارکفر در مورد انواع وام با شما گفتگو خواهند داشت. 818-212-2025.
آیا از چین چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لک